ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک شهروند ایرانی کانادایی به صادرات غیرقانونی از آمریکا متهم شد. دادگاه انقلاب بار دیگر حکم 30 سال زندان امیر سالار داوودی وکیل دادگستری را تایید کرد. و آمازون به دلیل نقض مقررات حریم خصوصی در اروپا بیش از 700 میلیون یورو جریمه شد. دادگاهی در آمریکا علیه رضا سرهنگی کافرانی، شهروند ایرانی کانادایی، به اتهام صادرات غیرقانونی تجهیزات آزمایشگاهی به ایران اعلام جرم کرد. بر اساس کیفرخواست صادره، فعالیت‌های تجاری این تاجر 46 ساله از سال 2015 میلادی شروع شده و او به دنبال خرید تجهیزات طیف سنجی و نمونه برداری اتوماتیک بوده است. این تجهیزات با توجه به مقررات مربوط به مقابله با منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با محدودیت فروش مواجه بوده و صادرات آنها به ایران یا امارات متحده عربی نیازمند دریافت مجوز خاص است. طرح چنین اتهاماتی می‌تواند منجر به صدور حکم محکومیت تا 5 سال زندان و مجازات مالی شود. شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی حکم اولیه 30 سال زندان امیر سالار داوودی وکیل دادگستری را تایید کرد. امیر رئیسیان وکیل آقای داوودی در توییتر خود نوشت شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران با اعتقاد به اینکه حکم دیوان عالی کشور اشتباه بوده است، عیناً حکم شعبه 15 را تایید کرد. سابقا شعبه 41 دیوان عالی کشور حکم قبلی را نقض و دستور رسیدگی مجدد داده بود. آقای داوودی که در گذشته وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی را بر عهده داشت، در خرداد ماه سال 1398 به 30 سال حبس تعزیری و 111 ضرب شلاق محکوم شد. با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی، 15 سال زندان درباره آقای سالاری قابل اجراست. امیر سالار داوودی فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری خرداد ماه امسال با تودیع قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. لوکزامبورگ شرکت آمازون را به دلیل استفاده از اطلاعات شخصی مشتریان برخلاف مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا 746 میلیون یورو جریمه کرد. شرکت آمازون در بیانیه‌ای اعلام کرد این تصمیم نادرست است و به آن اعتراض خواهد کرد. این سنگین ترین جریمه بر اساس مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. بر اساس مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا، تمامی شرکت‌های اقتصادی قبل از استفاده از اطلاعات شخصی افراد باید از آنها اجازه بگیرند و در صورت نقض این مقررات جریمه خواهند شد. وزارت بهداشت روز شنبه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 286 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار دولتی، مجموع جان باختگان کووید 19 در ایران به بیش از 90 هزار تن افزایش یافت. از روز جمعه تا روز شنبه بیش از 19800 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند. بر این اساس مجموع مبتلایان به کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت به بیش از 3 میلیون 870 هزار تن رسیده است. این آمار دولتی در شرایطی اعلام شده است که منابع مستقل با ابراز تردیدهای جدی در آن شمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان را در ایران تا چندین برابر بیشتر برآورد می کنند. صدها تن از کارگران نیشکر هفت تپه روز شنبه و در 19 روز اعتصاب در این شرکت پس از راهپیمایی در شوش در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، کارگران در شعارهای خود همچنین خواستار برکناری استاندار خوزستان شدند. خلع ید امید اسدبگی، مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه، در اردیبهشت ماه اعلام شد، ولی تاکنون اقدامی برای مشخص شدن مالک جدید آن انجام نشده است. امید اسدبیگی متهم اصلی پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است و دادگاه او و دیگر متهمان این پرونده از ماه‌ها پیش از سوی قوه قضاییه مسکوت باقی مانده است. مدیر رصدخانه مهاجرت ایران با اشاره به طرح محدود کننده اینترنت در مجلس درباره تأسیس آن تأثیر آن بر تشدید مهاجرت نخبگان از کشور هشدار داد. به گزارش روزنامه همشهری، بهرام صلواتی گفت که جامعه ایران بیش از این کشش فضای ناامیدی و انسداد را ندارد. برابر همین گزارش، المپیادی ها با 37% مشمولان بنیاد ملی نخبگان با بیش از 25% و رتبه های 1 تا 1000 در آزمون سراسری با 15% بیشترین درصد افراد مهاجرت کرده را به خود اختصاص دادند. مدیر رصدخانه مهاجرت ایران افزوده کاهش سرعت اینترنت در ایران و نیز وجود فرصت های جذاب برای جوانان ایرانی در خارج به این مهاجرت ها دامن می زند. بر اساس گزارش سالنامه مهاجرتی ایران 1400 که هفته گذشته زیر نظر دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد، ایران از نظر شاخص مهاجرت در سال 2020 میلادی بین 132 کشور جهان در رتبه 102 قرار گرفته است. روزنامه همشهری متعلق به شهرداری تهران اعلام کرد که در تیر ماه سال جاری متوسط قیمت خرید و فروش 1 متر مربع واحد مسکونی در تهران به بیش از 30 میلیون تومان رسیده است. بدین ترتیب قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در پایتخت ایران در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 44% افزایش داشته است. شاخص کرایه مسکن نیز در ماه سال جاری در شهر تهران 35% و در کل مناطق شهری 39% نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. این در شرایطی است که بنابر همین گزارش تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران در تیر ماه 1400 نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل بیش از 60% کاهش نشان می‌دهد.
یک دیپلمات در
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد می‌گوید احیای برجام وظیفه کشورهای امضا کننده آن است و آمریکا باید هر چه سریع‌تر به اجرای این توافق بازگردد و ایران نیز اجرای تعهدات برجامی خود را از سر گیرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
یک دیپلمات ارشد روس گفت برجام فرزند ماست و برای حفظ این توافق مسئولیت خاصی داریم. به همین دلیل به گفته وی تلاش های دیپلماتیک بیوقفه در جریان است و روسیه نیز نقش مهمی در مذاکرات وین دارد. دمیتری پالانسکی قائم مقام سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در نشست مطبوعاتی در نیویورک اعلام کرد روند مذاکرات وین عمدتاً درباره آن است که چگونه آمریکا باید به برجام بازگردد، زیرا این آمریکاست که در ابتدا از این توافق خارج شده بود. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا 3 سال پیش از برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده علیه ایران وضع کرد و 1 سال بعد ایران نیز طی چند مرحله از تعهدات برجامی خود عدول و همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کرد. دولت جو بایدن از تمایل خود برای بازگشت به برجام خبر داد و تاکنون چندین دور مذاکره به منظور احیای این توافق در وین برگزار شد. اما پس از پایان آخرین دور این مذاکرات در اواخر خرداد ماه دور جدید برنامه ریزی نشده و احتمال می رود ادامه مذاکرات پس از تشکیل دولت آتی ایران با ریاست ابراهیم رئیسی انجام شود. به تازگی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هشدار داد روند گفتگوها با ایران نمیتواند به طور نامحدود ادامه پیدا کند و زمان تصمیم گیری برای ایران فرا رسیده. به گزارش خبرگزاری رویترز و روزنامه وال استریت جورنال، آمریکا برای فشار بر ایران برای بازگشت به میز مذاکره در نظر دارد تحریم‌های برای توقف صادرات نفت ایران به چین اعمال کند. در واکنش دمیتری پالانسکی قائم مقام نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن تحریم ها به خبرنگاران گفت حق نداریم فراموش کنیم بحران برجام با خروج آمریکا از این توافق آغاز شد و مسئولیت احیای این توافق کاملا بر عهده آنهاست. هرچند به گفته وی روسیه در کنار سایر اعضای برجام در تلاش است ایران را به روی کرده مثبت سوق دهد. به گفته وی انتظارهای بسیاری از ایران وجود دارد و آمریکا و ایران را فرا می‌خوانیم درباره احیای کامل برجام به توافق برسند. همزمان با این اظهارات میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام به روزنامه روسی ایزوستیا مصاحبه داشت که تا چند روز دیگر به طور کامل منتشر میشود و تیان توضیحات مشروع درباره دیدگاه های روسیه به برنامه اتمی ایران و روند مذاکرات در وین ارائه میدهد. در بخشی از این مصاحبه آمده که روسیه همچنان مخالف تلاش های کشورهای غربی برای اضافه کردن مسائل همچون برنامه موشکی و یا سیاست های منطقی ایران به دایره موضوعات است که برای احیای برجام در جریان است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز اخیراً گزارش داد ایران در صدد است گزینه های مانند فعالیت سنتریفیوژ های پیشرفته و تضمین حق غنی‌سازی 60% اورانیوم را از محورهای مذاکرات تعریف کند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین بدون اینکه مشخص کند مخاطبش کیست در توییتر نوشت همه طرف‌های مذاکره مراقب باشند تا از هدف مشترک منحرف نشوند و برای اضافه کردن موضوعات جدید به برجام تلاش نکنند. او افزود هدف از مذاکرات وین بازگشت به توافق اصلی است که 6 سال پیش بین ایران و 6 قدرت جهانی حاصل شد، نه کمتر و نه بیشتر.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعدام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در هشتمین روز از بازی های المپیک توکیو، ورزشکاران ایرانی در 3 رشته تیراندازی، بسکتبال و دو میدانی به مصاف حریفانشان رفتند. پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی، درباره این مسابقات به رادیو فردا اینطور گفته:
پیش از اینکه به روز شنبه و 8 روزی که کاروان ایران در رقابت‌های المپیک توکیو حضور داره برسیم، با یک نگاه واقع‌بینانه میشد انتظار چند ناکامی و شکست رو از ورزشکاران ایران در این مسابقات داشت. فکر می‌کنم فقط یک نگاه بسیار خوشبینانه و انتظار معجزه و اتفاقات ویژه بود که میتونست کسی رو امیدوار بکنه برای نتایج امروز. در رقابت‌های تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت زنان، خانم فاطمه کرمزاده و همینطور خانم نجمه خدمتی، دو ورزشکارمون در این رقابت‌ها موفق نشدن به مرحله نهایی صعود بکنن. مسابقات 50 متر سه وضعیت بانوان در حالت نشسته، درازکش و ایستاده برگزار میشه. خانم کرمزاده با امتیاز 1163 در رده 22 قرار میگیره و همینطور خانم خدمتی هم در رده 18 با امتیاز 1165. فاصله‌شون با رقباشون خیلی زیاد بوده. خانم خدمتی بعد از مسابقات بسیار منقلب شده بود و به شدت گریه میکرد. میشه نبود امکانات در ماه‌ها و شاید سال‌های اخیر رو واقعا دلیل اصلی این ناکامی دونست. خانم خدمتی در اینستاگرام خودش گفته که نه تنها در این مسابقات که پیش از این هم در حال مبارزه بودم و کسی این مبارزات من با امکانات رو ندید. بجز آقای فروغی، جواد فروغی، نماینده سپاه پاسداران در رقابت‌های المپیک که سابقه حضور در سوریه به عنوان نیروی مستشاری سپاه قدس رو هم داشتن، به نظر میرسه سایر ورزشکاران رشته تیراندازی ایران از امکانات خوبی برخوردار نبودن. طی 2 سال گذشته خبرهای مبنی بر این منتشر میشد که تیراندازان زن و مرد ایران برای آماده شدن جهت حضور در رقابت‌های انتخابی و همینطور المپیک گاهی با تفنگ خالی تمرین می‌کنن به خاطر اینکه تیر ندارند. همینطور در رقابت‌های بسکتبال، تیم بسکتبال ایران مقابل فرانسه شکست خورد و از گردونه مسابقات حذف شد. 3 شکست پیاپی داشتیم. این مرتبه شکستمون با نتیجه 79-62 بود مقابل فرانسه و مانند بازی با آمریکا که خب خیلی هم طبیعی به نظر میاد، خیلی شکست چشمگیری نبود. آقای صمد نیکخواه بهرامی، کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران و همینطور یکی از پرچمداران ایران در افتتاحیه المپیک، اعلام کرده که بعد از این مسابقات احتمالاً خداحافظی خواهد کرد از رقابت‌های ملی و شاید هم باشگاهی. به نظر میرسه که از روزهای آینده و با حضور کشتیگیران و همینطور کاراتکاهای ایران در این مسابقات شانس کسب مدالمون بالاتر بره. شاید بتونیم در رشته وزنه‌برداری هم منتظر اتفاقات ویژه و معجزه آسایی باشیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست، instagram.com/radiofarda. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.